افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
یاران همراه، شب شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و دعوت میکنم شنونده برنامه پایانی ما در این نوبت باشید. گفتگوی علمی با موضوع دلایل عدم بازگشت عده‌ای از دانشجویان بورسیه شده به کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم از اینکه برنامه گفتگوی علمی امروز رو میشنوید و همراه ما هستید. بسیار بسیار سپاسگزارم. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به برنامه گفتگوی علمی امروز خیلی خیلی خوش آمدید. شنوندگان عزیز و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز به بحث بسیار مهمی می‌پردازیم که این روزا در محافل علمی خیلی در خصوصش بحث و تبادل نظر و گفتگو میشه. بحث امروز ما در خصوص این مطلب هستش که بسیاری از بورسیه شدگان دولتی که تشریف میبرن برای ادامه تحصیل در کشورهای متفاوت، خیلی از این عزیزان به کشور بر نمیگردن، که علت این موضوع رو میخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و در این خصوص هم در خدمت مهمانان محترمی هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. مهمان اول ما جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، که ایشون دکترای تخصصی در امور راهبردی رو دارن، و میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان، که ایشون استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف هستن. به هر دو این بزرگوار خیر مقدم میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و در این بحث و گفتگوی علمی شرکت کردن.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
من خواهش میکنم که میهمانان عزیز ما باب صحبت رو باز بفرمایند، یه سلام علیک ابتدایی داشته باشند، یک معرفی خیلی کوچیک از خودشون، تا بعد وارد بحث‌های تخصصی و سوالات بشیم. خواهش میکنم جناب آقای دکتر احمدیان بفرمایید.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر جعفریان، همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. ممنون جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فیاض مجتهدی هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از اینکه چنین فرصتی رو فراهم کردید که در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
بسیار سپاسگزار. و بندم خودم رو معرفی کنم، بنده حسین جعفریان هستم، دکترای تخصصی برنامه ریزی شهری و پستاک و فوق دکترا در آینده پژوهی و برنامه ریزی شهری از دانشگاه حکمرانی و فنشناسی پاریس. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای دکتر احمدیان. من خواهش میکنم که در خصوص این موضوع بسیار مهم که من خدمتتون مطرح کردم صحبت مقدماتی رو بفرمایید که ما بحثمون رو آغاز بکنیم در خصوص اینکه بسیاری از دانش آموختگان کشورمون حالا در مقاطع تحصیلی متفاوت، حالا کارشناسی، بعضن بیشتر ارشد و در خیلی از موارد هم حالا در رشته های دکترای تخصصی و غیره دکترای حرفه‌ای، تحصیلاتشون که در کشور ما به مقطعی میرسه توسط ارگان ها و سازمان های زیرب بورس تحصیلی دولتی بهشون تعلق میگیره و تشریف میبرن برای ادامه تحصیل و متاسفانه خیلی از این عزیزان بر نمیگردن. در این خصوص خواهش میکنم که توضیحاتتون رو بفرمایید.
بله، من فکر کنم اول باید ریشیابی کرد که چرا اصلا ما به کسی بورسیه میدیم. آیا اصولا لازم هست در کشوری که شما طبق اعلام وزارت علوم در حال حاضر در حدود 20,000 دانش دکترا داریم، ما چه نیازی به بورسیه مجدد داریم؟ این سوال اول. سوال دوم، ما کیا را فرستادیم برای کار بورسیه و به چه دلیلی؟ آیا با برنامه‌ریزی بوده یا هر کسی که دلمون خواسته طبق یک سری ضوابط و بعضن روابط به خارج فرستادیم؟ اگر اینا این مطالب در واقع تبیین بشه در ابتدا، خیلی ما راحت تر میتونیم در این رابطه صحبت کنیم. ما آیا بررسی کردیم که نیازهای کشور چیست؟ در چه زمینه های ما کمبود اصولا داریم که نیاز داریم دانشجو به خارج بفرستیم برای تحصیل در مورد؟ و اگر کسی به خارج میره آیا مشخص است که چه کار باید بکنه، رو چه مطلبی کار کنه، چه موضوع را مورد بررسی قرار بده که کشور کمبود داره و برگرده؟ هیچی طور نیست. همه در واقع من میخوام بگم که تمام افرادی را که به خارج فرستادیم فقط به صرف خارج فرستادن فرستادیم، هیچ کسی را با برنامه نفرستادیم به خارج کشور ما نکردیم کارا. و افرادی هم که فرستادیم در 90% ایام شاخصهای لازم را از نظر علمی نداشتن. ما نمونه داریم که با معدلای 11-12 به خارج بورسیه کردیم و بعدن اینا وقتی خارج رفتن قبل از این هم برن مشخص کردیم به یه دانشگاه مرتبه بالایی که اصولا اصلا قابل پذیرش تو دانشگاه اینو افراد نیستن. اصلا میدونید سیستم را سردرگم کردیم با کاری که انجام دادیم، کار غلطی بوده و الان معضلی پیدا شده که میگیم چرا بر نمیگردن. حالا دلایل عدم برگشتشون داستانی است که بعدا بله. توضیح میدم.
خب در مقدمه به مطالب بسیار خوبی اشاره کردید. سه مقوله رو تقریبا مطرح فرمودید. این که اصلا آیا ما نیاز به این داریم که به صورت بورسیه بفرستیم به خارج از کشور. مطلب دومی که فرمودید این بود که چه کسانی رو فرستادیم و چه برنامه ریزی پشت این کار وجود داشته، که مطالبی رو مطرح کردید که فرمودید که برنامه ریزی نبوده و اون شرایط و پارامترهای خاص رو نداشتن. اینو قویاً شما مطرح کردید. حالا من خواهشم این هستش که آقای دکتر مجتهدی وارد بحث ما بشن و این مقدمه رو داشته باشیم که آقای دکتر احمدیان فرمودن نیاز به بورسیه اصلا داریم، چه کسانی رو فرستادیم، آیا شما هم موافق هستید با نظر آقای دکتر احمدیان که برنامه ریزی پشت این کار نبود، این کار بسیار وسیع و عظیم، یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث اعزام دانشجو به خارج از کشور، واقعیت هم اینه که برای همه کشورهای مختلف دنیا این وجود داره و نمیشه منکرش شد، ولی ضرورتش، میزانش و نوعش باید بر اساس برنامه‌ای باشه که بر اساس اون برنامه و بر اساس نیاز باشه. بله. خب ببینید الان شرکت‌های بزرگ چند ملیتی توی آمریکا، توی اروپا برای نیاز خودشون تعداد زیادی از نخبگان ما رو بورسیه میکنن برای خودشون.
بله.
اصلا اونا میرن دنبال بهترین نخبه‌های ما و اونا رو بورسیه میکنن. چرا؟ برای اینکه میدونن این آدمی که نخبه است بورسیه بشه برای اون شرکت ارزش افزوده ایجاد میکنه که به هیچ وجه جای دیگه نمیتونه.
شرکت های خارجی رو میخوان.
بله. پس بنابراین بورس کردن و بورسیه دادن به طور کلی نمیشه نفی کرد، بلکه بایستی این همونطور که آقای دکتر احمدیان گفتن بایستی این یک نظام معقول برش حاکم باشه. اما واقعیت هم اینه ما دلایل عدم بازگشت دانشجویان بورسیه رو باید در دو بخش ببینیم. یکی در بخش درونی، یعنی در درون اون فرد که چرا نمیاد، و یکی عوامل بیرونی. از دیدگاه راهبردی اگر بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، دلایل درونی که در فرد وجود داره به سه بخش تقسیم میشه. یکی بحث ذهنیتشه، یعنی دیدگاه و اندیشه هایی که در اون فرد حاکمه. یکی روحیات و خلقیاتشه و یکی هم ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی و عملکردیش هست. این سه تا عامل تأثیر میذاره در تصمیم گیری اون فرد که وقتی رفت خارج دیگه بر نگرده. از طرف دیگه عوامل بیرونی هم به شدت مؤثره. مثلا میگم وقتی یک دانشجوی رفته خارج، معمولا اینایی که میرن خارج کشورهای توسعه یافته یه سطح بالایی مثل آمریکا، انگلیس، اروپا، ژاپن، استرالیا، اینا جایی که به یک حد بسیار بالایی از یک نظم و دیسیپلین و سیستم حاکمیتی و حکمرانی رو میبینند و بعد تو ذهنشون وضعیت کشور خودشون رو باهاش مقایسه میکنند، در نتیجه به اونجا دل باخته میشن و برایشون سخت دوباره برگردن توی اون شرایطی که در گذشته برایشون وضع مطلوبی نبوده. پس ببینید، نظم و انضباط و دیسیپلین حاکم بر سیستم یک کشور، ویژگی‌های اقتصادی اون کشور، وقتی طرف میخواد برگرده میبینی که اینجا شغلی پیدا نمیتونه بکنه، این افراد پس بنابراین دنبال این هستن که اشتغال داشته باشن. میخوام بگم ویژگی‌های بیرونی که تأثیر میذاره در تصمیم گیری فرد، ویژگی‌های علم و فناوری توی کشور، مثلا اگر کشوری باشه که عدد علمی و فناوری نیازهای او رو تامین نمی‌کنه، بخشی از دانشمندان ما الان توی ناسا دارن کار میکنن. من مطالعاتی که داشتم، تعداد زیادی از نخبه‌های ما الان در ناسا و سازمان‌های بسیار بزرگ توی آمریکا و شرکت‌های بزرگ دارن، مسئولیت‌های سطح بالایی دارن. خب ببینید، بعضی از این تخصص‌ها رو ممکنه توی کشور احساس کنه که این نیاز الان توی کشور نیست، بنابراین میاد اینجا سرخورده میشه. یه عده‌ای از این دلایل، دلایل فرهنگیه، یک بخشش دلایل اجتماعیه، یه بخشش دلایل حقوقی و قضاییه و عوامل اینا عوامل بیرونیه. بله. اما عوامل درونیه اون فرد از نظر ذهنی، ببینید یک کسی که واقعا اعتقادش و عشقش به کشورش از نظر اندیشه‌ای و تعهد به کشورش بله. داره، هر قدرم این دلایل بیرونی هم سخت باشه برمیگرده. مثلا مثال میزنم، آیه دکتر چمران، شهید چمران، که ایشون دکترای الکترونیک توی آمریکا گرفته بود و استاد تمام دانشگاه آمریکا بود، با بالاترین ویژگی‌ها و وضعیت اقتصادی که اونجا داشت، یعنی زندگی که خونه‌ای که توش زندگی میکرد میلیونی بود، بله. ولی به خاطر اعتقادی که داشت آمریکا رو ترک کرد و برگشت، در حالی که ممکنه کسایی باشن که دانشجوهامون میرن تو خارج و وقتی که اونجا میخوان زندگی کنن مجبورن دست به مشاغل سطح پایین بزنن و خودشون رو اونجا نگه دارن. پس ببینید، اندیشه حاکم بر این فرد خیلی فرق میکنه. یک کسی واقعا اعتقاد داره و روی اعتقادش ما میسته و یک کسی نه. یا روحیاتش، یک کسی از لحاظ روحی اونقدر وقتی میره خارج وابسته میشه به ویژگی‌ها و شرایط اون کشور که وابستگی روحی اون به اونجا پیدا میکنه. و یه عده‌ای هم نه، به ظواهر اونجا، به تجلیات تمدنی اونجا بسیار وابسته میشن. هر کدوم از این عوامل پس بنابراین یک یه ماتریسه. نمیشه به این راحتی شما بیاین چی بکنید مسئله رو حل کنید. راه حلش اینه که تمام عوامل این ماتریس رو شناسایی کنیم و برای هر کدوم درست بیاندیشیم و راه حل درست بدیم. واقعا اینطور که آقای دکتر گفتن، ما هر کسی رو نفرستیم،
بله،
و اون کسی هم که میفرستیم واقعا بر اساس نیاز باشه. وقتی میاد ایران مطمئن باشیم که کارش خالیه، یعنی دقیقاً قبل از اینکه این فرد رو میخوایم بفرستیم آموزش، بدونیم 10 سال دیگه این آقا میخواد بیاد اینجا بره فلان شغل تو فلان شهر این کارو بکنه.
بله آقای دکتر، حالا تو مقدماتمون بحث یه مقدار باز بکنیم، راهکارا رو بهش خواهیم پرداخت. ببینید، بالاخره بنده و حضرت عالی و آقای دکتر احمدی خودم از جامعه علمی کشور و دانشگاهی هستیم. این مطالبی که شما میفرمایید خب خیلی صحیح، به روحیات افراد، به خلقیات افراد به وطن پرستیشون و و و غیره فرمودید بستگی داره. اینا در صورتی هستش که این فرد توسط دانشگاه‌های اون کشور بورسیه شده باشه و یا اینکه با هزینه آزاد رفته باشه. این خیلی متفاوت هست تا فردی که با هزینه دولتی و بورسیه این کشور تشریف میبره اونجا. دیگه این مواردی که شما فرمودید من فکر کنم اصلا شامل حالش نمیشه. باید یک راهکار و یک برنامه ریزی باشد که برگرده، چون که با هزینه دولت، هزینه ملت داره تشریف میبره. اونی که شما میفرمایید به خلقیات و به روحیات و به شرایط مثلا اشتغال و اینا بستگی داره، اون در صورتی هستش که خب با هزینه شخصی خودش رفته یا بورسیه خارج از کشور بوده. ولی فردی که با بورسیه داخلی و بورسیه دولتی میره، حتما باید یه اهرم‌های وجود داشته باشه که مکانیزمی وجود داشته باشه که باید برگرده. یعنی ما این راهکار رو باید تعریف بکنیم. حالا علاوه بر اینکه آقای دکتر احمدیان فرمودن خیلی کسا هستن که اصلا نباید برن، خیلی مواقع ما نیاز به بورسیه نداریم، در همین کشور خودمون شرایطی فراهم هستش که ادامه تحصیل بدن. حالا این افراد وقتی میرن، ما اگر مکانیزمی نداشته باشیم که مجبور باید بکنیم که اینا رو برگردن، به دلخواه نیستش دیگه، به روحیات بستگی نداره، با هزینه دولت داری میری، با هزینه این ملت میری، باید برگردی. در این خصوص احمدیان توضیح بفرمایید.
عرض کنم بزرگتون که ببینید، همطور که شما اشاره کردید، کسانی که به خارج میرن یا شخصی با امکانات خودش به خارج میره و یا بورسیه دولت میشه، اینا کاملا متفاوته. کسی که از اینجا میره با پول خودش میره، با بورسیه کشور خارجی میره، یعنی دانشگاهی بهش امکان میده بره در کار تحقیقاتی مشارکت کنه، بعد که مشارکت در کار تحقیقاتی بهش ممکنه پیشنهادات مختلفی بکنن، در کشور هست، در بیرون هم هست، یکی انتخاب میکنه. انسانها رو نمیشه جلوشون رو گرفت و محبوسشون کرد. این دنیا این رو تجربه کرده که آدمها، انسانها در جایی میرن و حرکت میکنن و میستن که نگاه بکنن آیندهشون، وضع زندگی موجودشون، احترامشون، همه چیز در جامعه حفظه.
بله.
ذاتاً من اینو عرض کنم خدمتتون، همه افرادی که در یک جای متولد میشن، حتی در یک ده دور افتاده، قطعاً بدونید که به اون ده علاقه مندن، به اون آب خاکی که هر کجا تولد میشن به اونجا متعلق میشن. آب خاکی خاصیت داره که انسانها را به اونجا متعلق میکنه و همه افراد دوست دارن که برگردن به منطقهشون، کمک کنن، خدمت کنن، منتها شرایط لازم رو هم باید داشته باشیم. من اول عرض کردم که کسانی که ما فرستادیم به خارج و با این سیل عظیمی هم که به خارج فرستادیم، به چه دلیل این کار را کردیم؟ چه نیازی برای این کار بود؟ آیا واقعا لازم بود این کار را بکنیم؟ با چه هدف این کار را کردیم؟ شما بررسی کنید افرادی که به خارج رفتن، معدلاشون را بررسی کنید، شرایط دانشگاهیشون را بررسی کنید، اکثرا کیفیت لازم را نداشتن. این واقعیت است که شما باید بدونید. یه تعداد معدودیشون به دلایل مختلف داخل اومدن، داخلم اومدن، بعضی هاشون من داشتم، نمونه خودم داشتم، بسیار بسیار خوب و موفق بوده و پس از فارغ التحصیلی هم رفته به یه دانشگاه دیگه، الان به عنوان استاد دانشگاه داره کار میکنه، این اشکال نداره. ولی واقعیت این هستش که ما عده زیادی را با این شرایط فرستادیم، بعد که این یارو به دلیل حالا اون عدم تعلقی که ما فکر میکنیم از فیلترهای مختلف ایشونا گذروندیم، ولی اون فیلترهایی که گذشته اینقدر فیلترهای آبکی بوده که پس از که شخص در خارج فارغ التحصیل میشه، یه کمی امکانات مالی بهتر میبینه، زندگی راحت‌تر میبینه، رها میکنه اینجا رو، میگه که خب چقدر من بدهکارم، میگن ایریال، خب میگه من دو ما کار کنم، اون پولم بهشون میدم و دیگه نمیرم. ولی یه قانونی وجود داره در کشور، وقتی بورسی از یک کشور به یک کشور دیگه میره، که اون قانون هستش که نوع ویزایی که به افراد میدن، ویزایی است که پس از اتمام تحصیلات باید برگرده. حتی ما این رو هم در واقع درخواست نکردیم. ولی من کلا به اصل داستان ایراد دارم که ما اصولا اگر کسی را باید به خارج کسی بفرسته برای ادامه تحصیل، دانشگاه ها باید نگاه بکنن کیا باید بفرستن و چگونه بفرستن، چون دانشگاه ها کمبودهای خودشون را میدونن چی هست. دانشگاه ها میتونن تصمیم بگیرن که عرض کنم که نیاز جامعه و نیاز صنعت کشور چی هست و فردی را معین کنن برای که دولت بهش کمک کنه که بره خارج در این زمینه تحصیل کنه و برگرده، و نه یک مجموعه وزارت علوم که تحت تاثیر روابط سیاسی و روابط برخلاف اجتماعی و سیاسی کشور هست و سیاسی کاری میکنن. متاسفانه دانشگاه ها سیاسی کاری خیلی خیلی کمتر میکنن. یعنی ما اگر در دانشگاه ببینیم که یک زمینه ای را، برای مثال دارم برخلاف در زمینه لیزر پزشکی مشکل داریم، دو نفر دانشجویی که کار پزشکی کرده باشن تو زمینه لیزر تخصص پیدا کردن، میگیم شما دو نفر برید خارج تو زمینه لیزر پزشکی کار کنید و برگردید. این به درد میخوره، نه کیلویی افراد فرستادن و نه یکی دوتا صدها نفر را بفرستی و طبیعی اینا وضع اقتصادی کشور رو نگاه میکنن و میگن که ما برگردیم. اون عرق ملی هم که آقای دکتر اشاره کردن دیگه تقریبا میخوام بگم که خیلی کم رنگ شده. قدیما بسیار بسیار قوی بود ولی اون عرق ملی، اون تفکری که همکاری و هم نوع پرستی و خدمت به جامعه اینا بسیار کم رنگ شده. اینا هم که این افرادی هم هستن، اتفاقا افرادی که الان دارن میان افرادی هستن که بورسیه نشدن. خیلی جالبه، ما تمام متقاضیانی که داریم الان از خارج کشور برای که بیان به دانشگاه اکثرا کسانی هست که بورسیه نشدن، خودشون با جیب خودشون رفتن، تعدادشون تقاضا کردن که برگردن. ما در دانشگاه ها بررسی میکنیم که آیا این افراد متناسب هستن، نیاز داریم بهشون، نیاز نداریم بهشون و غیره، اینجوری داریم پذیرش میکنیم افراد.
بله، ببینید آقای دکتر، حالا این بحث تعلق خاطر و اینی که میهن پرستی، نمیدونم عرق به خاک، اینا همش جای خودش محفوظ، یعنی همه اینو قبول داریم، همه میدونیم. من بحثم این است، شما میفرمایید که با شاخصهای خاصی اعزام نمیشن، یعنی شرایط خوبی ندارن، معدلای بالایی ندارن، حالا با روابطی که دارن اعزام میشن، اینم درست. بنده عرضم این هستش که چرا نباید یک میکانیزمی وجود داشته باشد که اینا رو وادار بکنه برگردن؟
این میکانیزم، آقای دکتر ببینید، میکانیزم بازگشت، میکانیزم بازگشت دو راه داره. یکی ای که شخصی که میره اول بر اساس نیاز مجموعه خودش باشه، اگه از دانشگاه داره میره دانشگاه میدونه به چه دلیلی فردا بفرسته. یک، دو، با کشور مربوطی هم که میره از طریق سیستم های وزارتی، وزارت خارجه و غیره، باید نوع ویزا به نحوی باشه که این شخص پس از اتمام تحصیلات قابلیت ایستادن در کشور داشته باشه، مجبور باشه برگرده.
خیلی راهکارا وجود داره ای دکتر، از جمله اینی که وثیقه هایی که گرفته میشه اینو باید همه پیش بینی بشه. وثیقه ها یه به قول معروف مکانیزمی داشته باشه که به این راحتی قابل پرداخت نباشه، یعنی اهرمی باشه که این اهرم خیلی قوی باشه.
ببینید آقای دکتر فرمودن ما ممکنه افراد واقعا توانمند و ارزشمندی رو توی دانشگاه داشته باشیم که باید هم از نظر دانشی بره این تخصص رو بگیره، اما یه بچه مثلا روستاییه یا بچه سطح پایینیه از سطح زندگی، ولی ما واقعا نیاز داریم. شما به این آقا میخوای بگی که من میخوام بورسیت کنم، برو یه وثیقه چند میلیاردی بیار بذار اینجا، چون واقعا من برآورد کردم ارزش هر فردی که یه نخبه ای که از کشور میره به خارج با توجه سرمایه گذاری که از بچگی تا درجه نخبگی برسه چند میلیارد تومنه. این فرد باید مثلا معادل اون ارزشی که کشور براش خرج کرده بیاد وثیقه بذاره دیگه، مثلا 6 میلیارد 10 میلیارد. خب یه همچی کاری نمیتونه بکنه، بنابراین به دانشگاهش میگه آقا من از خیرش گذاشتم. پس ببینید وثیقه گذاشتن فقط این مشکل رو حل نمیکنه، همونطور که آقای دکتر احمدیان گفتن. این افراد که میرن خارج، چون افراد نخبه معمولا اون افراد نخبه اونجا کار پیدا میکنن، به سرعت هم وثیقه‌ای که براشون میگیرن، چون وثیقه هم سطحش واقعا تو ایران الان خیلی پایینه، خیلی پایینه، به خیلی راحت این وثیقه رو پرداخت.
الان بس دو تا شد. اما... دکتر احمدیان فرمودن که افراد نخبه اعزام نمیشن.
حالا
فرمودن که افرادی هستن که با سطح دانش و علم خیلی پایینی اعزام میشن.
اونایی که بورسیه میشن در واقع.
بله. حالا ما بحث اون بورسیه است. شما دارید میفرمایید که خب افراد نخبه‌ای که بله، افراد نخبه‌ای که میرن شاید شرایطشون فرق بکنه. ولی افرادی که ایشون میفرمایند که از فیلترها و شرایط خاصی عبور نمی‌کنن و با سطح معلومات پایینی میرن، اینا چطور؟
خب معمولاً از لحاظ قانونی اونایی که اعزام میشن معمولاً طبق قانون یعنی جز نخبگان کشورن که باید اعزام بشن.
باید جز نخبگان باشن.
نه نه، منظور از لحاظ قانونی و استاندارد این قاعدتا باید نخبه باشه که بره تحصیل کنه، اگر نه اگر نخبه نباشه که اصلا شایستگی برای اعزام نداره. یعنی کسی رو که میخوان اعزام کنن صد جور باید امتحان بده تا بتونه برسه به مرحله اعزام.
خب الان آیا اینطوری هست؟ الان آیا اینطوری هست یا نیست؟
مثل المپیادا. الان چه جوری المپیادا بچه‌ها رو
میسازن؟ نه الان عرض این هستش که اینطوری هست الان یا نیست.
این یکیش خودش نیست. این خودش یکیش این ضعف بزرگه.
پس حالا این فاکتورها رو تعیین نمی‌کنه.
علاوه بر این که اون وثیقه‌ای که میخوای بگیری الان با توجه به درآمدهای ارزی که تو خارج هست با تفاوت ریال و دلار و اینا پاسخگو نیست اون وثیقه ها و مسائل متعدد دیگه‌ای که وجود داره. اینا نشون میده که برای این مسئله ما خوب نیندیشیدیم. یعنی همینطور که دکتر فرمودند قاعدش اینه که شما یک دانشجویی رو که میفرستید بهش پاسپورت دانشجویی بدید، با کشور مربوطه هم هماهنگ کنید که آقا این تا این تاریخ حق داره اونجا بمونه، و تفاهم نامه اگه باشه مسلمان طرف مقابل هم مجبور رعایت کنه. بنابراین اون موظف میکنن برمیگردونن. خب پس بنابراین ما نمیتونیم با فقط یه قانون این مسئله رو مدیریت کنیم، باید ابعاد مختلفش رو براش سازوکارهای لازم رو ببینیم که این فرد به صورت استاندارد شده توی ایران وقتی میخواد انتخاب بشه حتما مورد نیاز یک دانشگاه و مورد نیاز یک مؤسسه تحقیقاتی برای آینده باشه، حتما شغل سازمانی و ردیف سازمانیش اونجا خالی باشه، اجازه پر کردن اون شغل رو به کسی ندن، حتما برای انتخابش امتحان تخصصی از چندین کاندید گرفته باشه، یعنی مثلا بگن 10 نفر کاندید بشن و این امتحان رو بگیرن و این از بین اون بهترین ها انتخاب بشه. چندین به قول معروف گام قبل از انتخاب داریم و چندین گام بعد از انتخاب. وقتی انتخاب شد مثلا حالا یا وثیقه باید بذاره و بعد تو اون کشور تحت نظارت وزارت امور خارجه و سفارتخونه ما و وزارت آموزش عالی باشه، به طور مرتب ارتباطش رو حفظ کنه، و بعدم اون فرد وقتی مطمئن باشه توی ایران برگشت شغل داره مطمئنن برمیگرده. یعنی باید کاملا از همه جوانب این کار رو مدیریت کرد. ما به صورت رها اینطوری من احساس میکنم الان موضوع اونجوری که باید شاید براش همه جانبه فکر نشده.
بله ببینید مسائل خیلی زیادی رو میشه در این مقوله راجبش بحث کرد. خب ما معتقدیم که بر اساس حالا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عدالت آموزشی باید برقرار باشد، یعنی در تمام مقاطع تحصیلی، حتی اون فردی که تو روستا داره درس میخونه، اون فردی که تو شهر داره درس میخونه، اون عدالت آموزشی باید رعایت بشه از لحاظ قانون اساسی، از لحاظ عرف، شرع، اخلاق، قانون و همه موارد. حالا اگر این عدالت آموزشی رعایت نشود و فرد که دارای شرایط لازم نیست اعزام بشه، خب این یه بحثه، و این فردی که دارای شرایط لازم نبوده اعزام بشود و بعد دیگه برنگردد، این دیگه خیلی جای بحث داره. ما خودمون همه درس خوندیم، همه پشت کنکور بودیم، واقعا بچه‌ها که در داخل ایران هستن با ممارست‌های وحشتناک وارد دانشگاه میشن، به خصوص حالا دانشگاه‌های به قول معروف تراز اول، و این اصلا پذیرفته نیست که با فیلترهای غیر از فیلترهای قانونی، آزمون‌های علمی به قول معروف خیلی قوی فرد بیاد بره اونجا و بعد بر نگرده، در زمینی که واقعا اونورم خبری نیست. من یه موردی خدمتتون عرض بکنم، من دانشگاهی که در پاریس فوق دکترا و پست داکم اونجا گذروندم، رئیس این دانشگاه، حالا من اسم نمیبرم، یه فرد ایرانی هستش، چیزی حدود 30 سال 35 سالی که ایشون تو فرانسه هستش و مسئولیت ریاست اون دانشگاه رو بر عهده داره، واقعا برگشته اومده ایران. یعنی چند وقت پیش داشت با من مذاکره میکرد و دنبال این بود که حتی من در دانشگاه آزاد یه دانشگاه معمولی بتونم براش مثلا تدریس برقرار بکنم، و نمونه این افراد زیاد دیدیم. وضعیت ما اگر داخل کشور مشکلاتی هم وجود داشته باشه، مشکلات اقتصادی و و غیره، ولی اونورم طوری نیستش که ما سفید سفید ببینیم. کمپلکس و مجموع شرایطی که در نظر میگیرید خیلی به صرفه هستش که داخل کشورمون اگر یک تلاش و همت بالایی وجود داشته باشه بتونی کار بکنی. ولی من صحبتم این هستش که اولا آقای دکتر احمدیان درست صحیح فرمودن که ما نیاز اصلا به بورسیه داریم یا نداریم، چرا به پارامترهای بازدارنده رو به کار نمیبندیم و چرا با برنامه اینا رو نمیفرستیم. اینا مقدماتی بود که ما مطرح کردیم. حالا میخوایم از این قسمت به بعد وارد راهکار بشیم که آقا چه راهکاری وجود داره که این افراد بدون ضابطه، بدون برنامه ریزی، بدون به قول معروف مطالعه نتونن برن به خارج از کشور، و بعد از اینکه رفتن چه راهکارهایی داریم که برگردن. در این خصوص آقای دکتر احمدی بفرمایید.
عرض کنم که در گذشته در یه زمانی که ما اصلا برنامه دکترا نداشتیم، برنامه تخصصی نداشتیم، لازم بود که ما یه عده‌ای را برای بورسیه خارج بفرستیم. الان در حال حاضر دیگه هیچ نیازی در هیچ زمینه‌ای نیست که ما داشته باشیم نیاز باشه که بچه‌ها را بورسیه کنیم برای خارج از کشور، مگر خیلی خیلی زمین‌های نادری که گفتم اون هم باید با مشورت دانشگاه‌ها اتفاق بیفته، نه وزارت علوم. و در حال حاضر بچه‌های ما، بچه‌هایی که توانمندن، اتوماتیک با بورس ایران، نه با بورسی که دانشگاه‌های خارج به اینا میدن، به سادگی میرن خارج، دوره دکتراشون رو طی میکنن، دوره تخصصی طی میکنن. بعد زیادی از اینها هم تقاضای برگشت برای حضور در دانشگاه ها رو دارن. ما الان انواع اقسام متقاضی داریم از خارج از کشور، امریکا، انگلیس، جاهای